قرآنی آیه آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله شوید. نشانی ما @ رادیو زیارت.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر نخل‌های سوخته، بر خاک تفتیده جنوب، بر آسمان نیلگون اروندرود. سلام بر سرزمین رشادت‌های ماندگار، سرزمین سجده‌های جاوید و قنوت‌های آسمانی. سلام بر رشادت و غیرت ملت ایران زمین.
امداد و انتقال. ترکش‌های انفجاری دشمن علاوه بر رزمندگان، امدادگران را هم مورد اصابت قرار می‌داد. شرایط امداد رسانی با ازدحام همرزمان و دوستان نگران و هیجان زده مجروح و یا سایرین دشوارتر می شد. در این شرایط به منظور حفظ امنیت و ایمنی متقابل مجروح و امدادگر، رعایت محدودیت ها و ضوابط پیش بینی شده در دستورالعمل ها الزامی بود. اگر امدادگر مجروح می شد به کمک دیگران نیاز پیدا می کرد و نمی توانست به ارائه کمک های اولیه خود به دیگران ادامه دهد. این موارد باید قبل از اعزام رزمندگان به میادین رزم به همه آنها آموزش داده شود. طبق مقررات، امدادگران مسئولیت هایی دارند و ایجاد شرایط امن و مطمئن امدادرسانی به مجروحین در بعضی شرایط به مذاکره یا آتش بس نیاز داشت. بعضن امدادرسانی با تأمین و پوشش نظامی امکان پذیر می شد. طبق مقررات و اصول ایمنی و حفاظت، امدادگران باید اصول ایمنی را مراعات و از البسه و تجهیزات ایمنی استفاده کنند. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
از یاران سفر کرده است، از مردان مرد حماسه ساز و زنان دلیر ایران زمین، از امدادگران وفاداری که آمده بودند پرستار و تیماردار دلاورانی باشند که از جان و مال خود گذشتند. سلام بر دلاوران پزشک و شیر زنان پرستار و امدادگران غیوری که با رشادت و ایمان در جبهه جنوب به خدمت پرداختند.
احمد احمد عباس عباس جان، فیروز دستور آقا محسن من چپ و راست دور زدم، خبری نیست.
آقا محسن، سمت چپ و راست مزرعه مینگذاری یه مقرم تو دهه من رفتم. آقا محسن، بچه ها خستن.
دهه حمودی راست ها؟
آره.
من دوربر خونه حمودی رفتم آره.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب آقای حاج حسین آقای شکارچی هستیم، یکی از بچه های رزمنده قدیم که مسئول بهداری لشکر 17 علی ابن ابی طالب بودن آن زمان و خاطرات زیادی دارن. سلام قربان، خسته نباشید.
سلام علیکم، شما خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد حسین شکارچی هستم که افتخار داشتم در دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از کوچکترین افراد و از کوچکترین سربازان اون دوران پر افتخار در لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان مسئول بهداری لشکر 17 علی ابن ابی طالب در خدمت رزمندگان عزیز و سرفراز اون دوران بودم. خدمت رو عرض کنم که ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی در این زمینه اصلا قابل توصیف نیست. ببینید، تک تیرانداز موقعی که با دشمن مواجه میشید به صورت درازکش یا پشت یک خاکریری، تپه یک، تا حتی این چاله هایی که در اثر خمپاره گود شده بود میرفتن تو اونا سرپناه میگردن. اما این امدادگران ما هیچ گونه سرپناهی نداری، هر کجا که مجروح اونجا افتاده بود میرفتن بالا سرشون بدون اینکه هیچ سرپناهی داشته باشن. هدفشون هم این بود که جان این رزمنده رو و این مجروح رو از کنن که نجات بدن و اقدامات اولیه روشون انجام میدادن. پزشکان ما همینطور، پزشکای ما، پرستارای ما، از کنم اینایی که در امره، یعنی اونجا دیگه که عنوان این نبود که من پرستارم، من تو اتاق عمل کار میکردم، من اونجا جراح بودم. اینجا دیگه همه به خودشون عنوان امدادگر محسوب میکردن، میگفتن که باید ما هر طوری مونده به هر شکلی ما باید روی مجروح کار رو انجام بدیم که یک قطره خونم که شده کمتر از این مجروح از بدنش بره. اینا ما حالا نمونه فداکاری و ایثار این بچه ها رو ببینیم. موقعی که من یه مرتبه همه آقای ساجدی رو تو عملیات فاو دیدم، یه حاج علی ساجدی که انشالله خدا عجزشون بده، من موقعی که ایشون رو یک لحظه از کنم از تو اورژانس اومد بیرون، از تو پست امداد اومد بیرون، تمام لباس ها و دست های این اصلا تا بالای آرنجشو که من دیدم خونی بود، که یعنی روی مجروح کار کرده بود و کارهای بسیار بسیار اساسی هم انجام میداد. اینا خاطرم هست که تو عملیات کربلا 5 یکی از امدادهایی که امداد غیبی میشه بهش گفت، ما دنبال وقتی که عراقی ها اونجا رو ترک کردن و رفتن عقب نشینی کردن، ما دنبال یه سنگر میگشتیم که پست امداد رو از عقب بیاریم جلوتر. پست امداد اولیه‌مون خب عقب‌تر بود، علی که پیشروی کردیم اومدیم جلو، دنبال یه پست امداد میگشتیم، دنبال یه سنگر خالی میگشتیم که به درد
پست امداد بخوره.
همین دو که میگشتیم برخورد کردیم به یه اتکنه محوطه ای که دور تا دورش خاکریز بود و آمبولانس بود و یک نفرم دیدیم اونجا با لباس سفید زراقی کشته شده بود و افتاده بود اونجا. رفتیم جلو نگاه کردیم، دیدیم این لباس روپوش پوشیده، فهمیدیم این کادر درمانی هست. نه رفتیم و خلاصه سنگرار یکی که دیدیم تا یه سنگر زیرزمینی خیلی مستحکم و خیلی جای دب شد و معروف خوبی بود که ما وقتی رفتیم داخل دیدیم این پست امداد آماده، همه چی تجهیزاتم داخلش و همه نوع امکاناتمون جو وجود داره. اینا از موتور برق گرفته تا از کنم همه وسایل پزشکی،
از یه قرص سردرد بگیر تا بالاترین وسایل پزشکی،
همه چی اونجا ما آماده بودیم. گفتیم خدای شکر الحمدلله، بچه‌ها رو گفتیم بیاد اینجا پست امداد آماده، اون نمی پست امداد عقبیر میادین شما بیاد، همه چی اینجا حاضر آماده هست. اینا بعد در همین اثنا یه مجروح آوردن که ترکش خورده بود تو فکش و فکش که خیلی داغون شده بود و که خون داشت میرفت توی حنجرش و احتمال خفگی زیاد بود، همین آقای ساجدی و آقای دکتر محبی سریعا مجروح رو روی تخت همونجا رو پست امداد عراقی ها مجروح خوابوندن و نیاز به یه لوله تراشه بود که این
خون رو نذارم پایین
بره، بره پایین. همونجا در اولین فرصت که نگاه کردن تو قفس ها لوله تراشه هم اونجا حاضر بود و بلافاصله که کار نصب این لوله تراشه رو روی این مجروح انجام دادن و این مجروح از کنم شروع کرد نفس کشیدن و حالش به جا اومد و از کنم که وضعیتش بهبودی پیدا کرد و کارهای اولیه روش انجام شد و منتقلش کردن که گفتیم اینا واقعا از امدادهای غیبی بود که خداوند در این لحظه که واقعا اگر ما اونجا این لطف عنایت خدا نبود شاید اون رزمه شهید شده بود،
از دست رفته بود. خیلی ممنون. میدونم که آقای شکارچی شما صندوقچه ای از خاطرات هستید و به این چند دقیقه نمیشه خلاصه بسنته کرد و اون خاطرات رو گفت. انشالله که بتونیم در یک فرصت دیگه، در یک نوبه دیگه انشالله در خدمتون باشیم و از خاطرات شما استفاده بکنیم. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من به شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و امیدواریم که خداوند به شما و همه کسانی که در جهت ترویج فرهنگ ایثار شهادت و زنده نگه داشتن یاد اون دوران با ارزش رو روش زحمت میکشن و منتقل میکنن به نسلهای بعدی تشکر و قدردانی میکنیم. امیدواریم که خداوند به ما هم توفیق بده که تا زنده هستیم راه شهدا را ادامه بدیم و از ارزش‌ها و اون آرمان‌های مقدسی که اونا به وجود آوردن انشاءالله بتونیم پاسداری کنیم.
انشاءالله خدا نگهدار شما.
قربون شما، خدا نگهدار.
یکی دلش جزیره مجنونه، یکی تنش یکی شده با آوا، یکی نفس کشیدنش ایثاره، یکی نفس نمی‌کشه از ایثار، یکی شهید قافله دنیاست، یکی رفیق ترکش و خونپاره، طلوع نسل این لشکر رویایی، شروع فصل آخر ایثاره.
خاطرات خبرنگاران دفاع مقدس. خاطراتی از بیژن نوباوه. وقتی برای معالجه با آمریکا رفته بودم نفسم کم می اومد، کمر درد می گرفتم، عرق می کردم، شبا تا صبح دو سه بار لباس عوض می کردم. دکتران متوجه نمی شدن، حتما باید آزمایش خون می دادم ولی اونها نمی فهمیدن. کلیه و کبدم درد گرفته بود، رنگم زرد شده بود، ریه‌ها مشکل داشت. وقتی آزمایش شدم دکترم گفت دو نوع سم در بدن توست که این سمها سموم گیاهی هستند که به نوعی در جنگ ها استفاده میشن و همین مسئله سبب سرطان خون تو شده. اما یه شهید آوینی، دکتر حسین آوینی در آمریکا به من گفت وقتی یک جو بمب شیمیایی میزنند تا یک مایل یعنی 1500 متر خاک و آب آلوده میشه. اگه دست شما به چشم و بدنتون بخوره یا اگر کمی آب بخورید میکروب وارد بدنتون میشه. اما میکروب اینطور نمیکنه که دو روز مریض بشید. کم کم در دراز مدت انسان رو بیمار میکنه. اگر گاز اعصاب باشه اعصابتون آسیب میبینه یا اینکه سرطان میگیرید. وقتی وصیت‌نامه‌های شما را می‌خوانند تازه می‌فهمیم چرا با عزم آخرین نفر از شما آسمان چمدان خود را بست و کوچید تا بر شرم خیش نیفزوده باشد. وقتی عکس شما را در ذهن خیش ورق می‌زنیم تازه می‌فهمیم که عکس‌های تک تک شما اشاره می‌کرده است به بهترین فصل حیات و ما غافل بودیم. حال ما مانده ایم و دستانی که به دیوارهای قفس می‌خورند. ما مانده ایم و نام جاوید شما که از لمس رهایی خنده می‌زند. ما مانده ایم و موسم یاد شما که روزهای ما را ترمیم می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابقی برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کونیکو یامامورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدما دست خودشون نیست، تقریه جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
رادیو زیارت برگزار می کند مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار. برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و شرکت در مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله شوید. نشانی ما @ رادیو زیارت.
و اینک بهاری نو،
سرآوازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
سو.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجه این برنامه. این برنامه فراسوست و برای آماده شدن شما روزداران عزیز برای ماه مبارک از تنظیم خواب خواهیم گفت. تنظیم خواب متناسب با ایام روزداری. پرسش‌های زیادی مطرح هست برای عزیزان روزدار ما و اینکه آماده شدن برای ورود به ماه مبارک رمضان چه توصیه‌هایی رو باید به کار ببندن و به خصوص برای شرایط خواب و بیداری چه موارد و توصیه‌هایی رو در نظر بگیرن. در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم، خانم دکتر لیلا امامی. ایشون تخصصشون بیهوشی است و فلوشیپ طب خواب. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیز. امیدوارم چند دقیقه که در خدمتتون هستم بتونم پاسخگوی سوالات شما باشم و مطالب مفیدی در خدمت شما عزیزان قرار بدم.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای حضورتون. موضوع خواب موضوع خیلی جذابی از نظر مشکلاتی که مردم درگیرش هستن. خوبه که ما در مقدمه و این بخش از برنامه اصلا اهمیت خواب تنظیم شده و درست، عمل کرد خواب، اون خوابی که واقعا مورد نظر شما متخصصان هست، یه خواب خوب سالم چه اهمیتی داره و چه جوری تأثیر میگذاره روی سلامت عمومی؟
خواب اونقدر اهمیت داره که الان در متون علمی ذکر میشه یکی از سپایه اصلی سلامتی انسان هست. یعنی در کنار ورزش و تغذیه، یک خوابی که طول زمان مناسب و همینطور کیفیت مناسب رو داشته باشه میتونه ضامن سلامتی فرد باشه. و در مورد عمل کرد خواب، تا 100 سال پیش تصور می شد که خواب یک مرحله غیر فعال موجودات زنده هست، در صورتی که بعد از مطالعات مفصلی که انجام شد الان به این نتیجه رسیدن که خواب یک مرحله غیر فعال نیست، بلکه موجود زنده در زمان خواب هم یک سری فعالیت هایی رو انجام میده که مفید هست براش. از جمله فعالیت های ذهنی که در خواب صورت می گیره کدگذاری هست که منجر به ایجاد حافظه و انسجام حافظه میشه. یعنی رخدادها و وقایعی که در روز موجود زنده یا انسان با اونها مواجه میشه در زمان شب طی مراحل مختلفی در ذهن ثبت میشه. و علاوه بر این که ما در به صورت کلینیکی به صورت بالینی میبینیم که وقتی فرد بعد از یادگیری، بعد از در معرض قرار گرفتن یک سری مطالب، وقتی خواب مناسب داشته باشه، بعد از اون قدرت یادگیریش بیشتر هست نسبت به کسی که خواب بعد از ارتباط با اون مطالب رو نداشته باشه. حتی در نوارهای خواب هم یک سری امواج خاصی رو دیدیم در مغز که دقیقا نشون میده که در اون قسمت‌ها داره کدگذاری حافظه صورت میگیره. علاوه بر اون، حافظه میتونه با خوابیدن میتونه باعث بشه که توجه و تمرکز فرد بیشتر بشه و این مسئله اهمیت داره از این نظر که فرد عملکرد بهتری در محیط کار یا در ارتباط با سایر انسان‌ها داشته باشه و از بسیار از خطرات مسئول میمونه. از جمله اینکه افرادی که خواب نامناسب دارند احتمال تصادفات رانندگی در اونها بسیار زیاد هست و برای خودشون یا برای اطرافیان میتونن خطرساز باشن. اهمیت دیگری که خواب میتونه داشته باشه در زمینه اعضای دیگر بدن به جز ذهن هست که منجر به متابولیسم بهتر میشه، که این قضیه باعث میشه که فرد احساس سرحالی بیشتر بکنه و علاوه بر اون باز هم به خاطر متابولیسم بهتر بدن از ایجاد پلاک‌های چربی در عروق قلب و مغز جلوگیری میشه با خواب مناسب، بنابراین از خطرات دیابت و سکته‌های قلبی و مغزی فرد مسئول میمونه.
بسیار عالی. و به این ترتیب پس افرادی که الان خیلی خواب نامناسبی ندارن واقعا رو کیفیت زندگیشون خیلی تاثیر میذاره و من فکر میکنم با این فراگیر شدن استفاده از رسانه‌های مختلف و این جذابیتی که به خصوص برای سنین جوان و نوجوان مطرحه، شما شاهد اختلال خواب و موارد مراجعه اختلال خواب زیاد باشید.
بله کاملا به نکته جالبی شما اشاره فرمودید. اگر که الان دیدن تو جاهایی از دنیا که انسان‌ها هنوز زندگی بدوی دارن، مثلا توی قسمت‌هایی از آفریقا یا آمریکای جنوبی که خیلی با تکنولوژی در ارتباط نیستن، میزان بیخوابی، شکایت بیخوابی در اونها درصدش بسیار پایینه. 2% افراد اصلا شکایت بیخوابی دارن، در صورتی که انسان امروزی در جوامعی که صنعتی هستند 30% اختلال خواب وجود داره. و حتی در ایران هم یه مطالعه‌ای که انجام شده بود همین مطابق دنیا هست، یعنی دیدن 30% افراد شکایت خواب دارند.
بسیار سپاسگزارم. خب بخش ابتدایی برنامه رو تقدیمتون کردیم. لازم اگر میخواییم راجع به تنظیم خواب متناسب با روزه‌داری صحبت بکنیم، شما بدونید که واقعا عمل کرده خواب چی هست و یک خواب سالم و تنظیم شده چقدر میتونه روی عمل کرده ما تأثیر بگذاره، روی سلامت عمومی ما و البته فعالیت روزانمون. اما برای اینکه بیشتر بدونیم برای تنظیم مناسب خوابمون در ادامه پرسش‌های دیگری رو در حضور خانم دکتر امامی مطرح میکنیم. شما هم شنونده خواهید بود.
مسیر تندرستی نتیجه سوختن چربی ها کاهش وزن و در نتیجه پیشگیری از بیماری های چون بیماری قند یا همان دیابت و فشار خون است که یکی از مزایای مهم روزداری به شمار می آید. به علاوه تفاوت دیگری که بین روزداری و گرسنگی های طولانی و نامعمول دیده می شود این است که فرد روزدار در فاصله افطار تا سحر امکان خوردن متعادل غذا و آشامیدن مایعات را دارد. منظور از غذای متعادل غذایی است که حاوی 5 گروه اصلی مواد غذایی، ریز مغذی ها و انواع نمک ها و آب کافی باشد. استفاده از حبوبات و آجیل ها مانند گردو، بادام، پسته و فندق می توانند در تقویت سیستم ایمنی نقش داشته باشند. همچنین مصرف مغزهای مانند تخمه آفتابگردان و تخمه کدو می تواند مفید باشند. تأمین پروتئین مورد نیاز بدن از طریق گوشت گوسفندی و تخم مرغ که حاوی مواد معدنی نظیر آهن و روید و برخی انواع ویتامین ها هستند می تواند در تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از کمخونی و ضعف مؤثر باشد.
و ادامه یه برنامه رو پی میگیریم در مسیر خانم دکتر امامی عزیز که فلوشیپ طب خواب هستن. حالا خانم دکتر، این ساعت بیولوژیک بدن و این تنظیمات خوابی که در بدن اتفاق میفته برای ما بفرمایید به چه شکل هست، ضمن اینکه افرادی هستند که طول روز فعالیت شغلی ندارن. میخوایم ببینیم که این ساعت بیولوژیک چه عواملی روش تأثیر بگذاره و اصلا این حالت طبیعی خواب خودش تنظیم میشه با فعالیت‌های روزانه و با تغییراتی که فرد تو زندگیش باش مواجه میشه یا خیر؟
خواب کلن از دو جهت داره تأثیر میپذیره و دو تا مکانیسم مجزا هستن که میتونن روی ساعت خواب اثرگذار باشن. یک مسئله همین ریتم بیولوژیک، ریتم سیرکادیان یا ساعت بیولوژیک فرد هست و یک مسئله دیگه سیستم هموستاز بهش میگن اصطلاحاً. سیستم هموستاز یعنی که ما چند ساعت بیدار بودیم و فعالیت ذهنی و جسمی داشتیم و به تبع اون فعالیت جسمی و ذهنی یک سری موادی در مغز ایجاد میشه، جمع‌آوری میشه که اونها